در خدمت شما هستم. توی بسیاری از برنامه‌های قبلی درباره اهمیت هوش مصنوعی، دستیارهای دیجیتال و چت‌بات‌ها و چیزهای نظیر اون صحبت کردیم. اما امروز می‌خوام از خود هوش مصنوعی بخوام که با ما درباره دستیارهای صوتی و نقش هوش مصنوعی حرف بزنه. اون الان صدای ما رو میشنوه. میتونی به ما درباره اهمیت دستیارهای صوتی تو فضای کسب و کار، خصوصا کسب و کارهای کوچیک و کسب و کارهای مبتنی بر خرده فروشی بگی؟
حتما. دستیارهای صوتی یکی از جذابترین کاربردهای هوش مصنوعی در فضای کسب و کار هستند. این دستیارها میتونن به کسب و کارها کمک کنن تا ارتباط بهتری با مشتریانشون برقرار کنن، پرسش‌های رایج رو به صورت خودکار پاسخ بدن و حتی تجربه خرید رو شخصی سازی کنن. به این ترتیب کسب و کارهای کوچک هم میتونن خدمات حرفه‌ای و سریعی به مشتریان ارائه بدن.
و به نظرت این باعث کاهش هزینه ها میشه؟ یعنی اگر الان توی یک مغازه‌ای ما از افراد استفاده میکنیم، اگر از هوش مصنوعی و دستیارهای صوتی استفاده کنیم، هزینه های ما کاهش پیدا میکنه؟
قطعاً همینطوره. استفاده از دستیارهای صوتی و هوش مصنوعی میتونه باعث کاهش هزینه های نیروی انسانی بشه، چون بسیاری از کارهای روتین و تکراری رو به صورت خودکار انجام میده. در نتیجه کارکنان میتونن تمرکزشون رو بر کارهای مهمتر و خلاقانه تر بذارن و همین موضوع به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های کلی کسب و کار کمک می‌کنه.
به نظر میرسه که مردم باور کردن که ابزارهای خودکار در حوزه کارهای تکراری میتونن اثر بخش باشن، اما اگر کار نیاز به خلاقیت داشته باشه یا نیاز به یک اقدام فوری داشته باشه، واقعا ما میتونیم انسانها رو حذف کنیم و از یه ابزاری مثل تو استفاده کنیم؟
خب واقعیت اینه که ابزارهای هوش مصنوعی و دستیارهای صوتی خیلی قوی و پیشرفته هستن، اما هنوز هم جای خلاقیت و تصمیم گیری انسانی رو نمیتونن کامل پر کنن. ترکیب هوش مصنوعی و خلاقیت انسانی در کنار هم بهترین نتیجه رو داره. در واقع هوش مصنوعی میتونه کارهای تکراری رو انجام بده و زمان بیشتری برای انسان‌ها فراهم کنه تا روی جنبه‌های خلاقانه و تصمیم‌گیری‌های پیچیده تمرکز کنه.
من میخوام اینجا تو رو امتحان کنم ببینم چقدر خلاقیت داری. اسم برنامه ما روزی نو هست که از رادیوی اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. میتونی برای این برنامه که در حوزه اقتصاد، کسب و کار و همین موضوعاتی که الان با هم صحبت کردیم ضبط میشه و پخش میشه، دو تا شعار تبلیغاتی پیشنهاد بدی؟
حتما. این دو تا شعار تبلیغاتی رو در نظر بگیر: روزی نو، دریچه نو به دنیای اقتصاد و کسب و کار. با روزی نو فردای اقتصادی خود را امروز بسازی.
ازت متشکرم. من با تو خداحافظی میکنم.
من هم از صحبت با شما خیلی لذت بردم. هر زمان که خواستید دوباره در خدمتم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بله، همونطور که دیدین دستیارهای صوتی حقیقت دنیای امروز ما هستن و احتمالاً به زودی بسیاری از مشاغل حذف بشن. بهتره برای اینکه بتونیم در دنیای آینده کسب و کار موفق باشیم، تغییرات فضای کسب و کار و فناوری رو جدی بگیریم و خودمون رو همراه با اون ارتقا بدیم. با من در برنامه‌های بعدی روزی نو همراه باشید.
صبح خیر. خب این بخش رو تقدیمتون کردیم با هوش باشیم و یادمون نره که برای توسعه کسب و کارمون باید پنجره جدید رو به دنیای فناوری باز کنیم و از این گذار سنتی به مدرنیته میتونیم عبور کنیم اگر از ابزارهای جدید استفاده کنیم. توی این بخش با هوش باشیم کمکتون میکنیم. اگر خواستید که کسب و کارتون رو یکم مدرن تر کنید، حتما رادیو اقتصاد رو گوش کنید. متشکرم که با ما اید. بریم سراغ یکی از بازارهای همیشه پرخبر، بازار خودرو. آقای بابک صدری با ما هستن. آقای صدری سلام.
من هم عرض سلام دارم و از صبح بخیر خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم.
در خدمتون هستم.
چه خبر از بازار خودرو؟
خب بازار خودرو متاسفانه میشه گفتش که میشه گفت تابستان گرمی رو نداره
و خیلی رکوده.
سالهای گذشته با توجه به اتفاقاتی که پیش اومده و حالا به هر صورت یک مقدار سردرگمی و نگرانی هایی که از شرط آینده وجود داره ممکنه وجود داشته باشه در ذهن خیلی ها و طبیعی هم هستش، این بازار فعلا در یک رکود عمیقی فرو رفته و متاسفانه شاهد این هستیم که هم در بخش خودروهای داخلی هم در بخش خودروهای وارداتی این رکود رو میشه به عینه در این بازار دید.
آقای صدرایی، قیمت ها چطوره با توجه به این رکود؟ حالا اگر اندای خرید و فروشی هم بشه قیمت ها واقعیه؟
ببین ما به یه نقطه رسیدیم در اصطلاح که در بازار میگیم به یک نقطه، مثلا تقریبا میشه گفت مثالش به یک نقطه قفلی میرسه، یعنی نه فروشنده حاضره با توجه به شرایط و قیمت ارز که تغییر پیدا میکنه و مسائلی که پیش روی خودش میبینه، مثلا یا احتمالاتی که میده، فرضیاتی که به وجود داره براش در ذهنش، خودرو رو بخواد قیمتشو ارزانتر بده و پایین بیاد. شاید شایدی هستی که دلار گهگاه نوسانی یک مقدار رشد کمی انجام میده و نه خریدار حاضره که با این قیمت ها بخره و قیمت ها رو قیمت بالاتری بتونه تحمل بکنه. یعنی در اصل کسی که واقعا فروشنده باشه و کسی که واقعا خریدار باشه، یا مثلا کسی که واقعا نیاز به فروش خودرو برای تبدیل پولش به کالای دیگه یا تبدیل به پول نقد داشته باشه و کسی که واقعا نیاز به خودرو داشته باشه، الان در این شرایط در بازار خودرو خرید میکنن. و برخی افراد هم باز هر دچار پیشبینی هایی هستن که ممکن است چنین شود چنان شود، پول زیادی دارن، بخشی البته مثل سابق نیست، بخش خیلی کمی هم ممکنه باز بازار خودرو رو انتخاب بکنن که نسبت به سابق خیلی تعدادشون کمتر شده برای سرمایه گذاری کردن.
بعد توصیه‌تون چیه برای حالا دوستانی که میخوان خودرو رو بخرن یا بفروشن، مصرف کننده واقعی هن چی کار کنن؟
خب کسی اگر واقعا به خودرو نیاز داره و خودرو میخواد بخره، به نظر من قیمت ها از این فعلا دورنمایی نیست که پایین تر بخواهد بیاید، مگر تحت یک شرایط خاصی که به هر صورت یک سری اتفاقاتی بیفتد که خب به هر صورت سایه این تهدیدها، سایه این تحریم ها کمتر بشود، اون موقع بعد قطعا قیمت ها پایین تر میاد. اما با توجه به شرط فعلی به نظر من اگر کسی واقعا نیاز داره به خود رو بازم به نظر من الان زمان خریدش هست. باز میگم شرط کلان و دست ما نیست، نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما در شرط فعلی نرمال عادی و برای کسی که فروشنده هست، اگر خب نیازی داره که پولش رو نقد بکنه یا به کالای دیگه تبدیل کنه، بازم به هر صورت میتونه با کمی کاهش قیمت به این نقدینگی تبدیل شود. وگرنه بازار فعلا به نظر من در رکود قرار خواهد داشته چند ماه آینده.
بعد این داستان ورود خودروهای خارجی بالاخره به کجا رسید؟ آخرش شد برای کسایی که حالا این تابعیت کشورهای خارجی رو دارن؟
ببینید یک چیزی اومده اعلام شده که حالا برای کسی که به واسطه ارز خارج از کشوری که دارن میتوانن خودرو وارد بکنن. اما هنوز باز هم میگم گاهی این صحبت ها مطرح میشود به خاطر سیاست های کنترل بازار در زمانی که پیش بینی میشود که کنترل بازار داره از دست خارج میشه. فعلا به صورت عملی اتفاقی نیفتاده. من گمان میکنم به هر صورت دولت عقلانیتش این هستش که مدیریت کنترل ارز رو داشته باشه و ما شاهدی نخواهیم بود که امسال واردات خیلی گسترده باشه. این بیشتر یک مقدار به بهانه یا به حسابه این نیست که بازار رو بتونه یک مقداری به لحاظ روانی کنترل بکنه، اما به لحاظ عملی تا الان اتفاق صورت نگرفته.
بسیار خیلی متشکرم آقای صدرایی ازتون.
خواهش می‌کنم.
صبح خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.
برای شما و همکارانم
سپاسگزارم.
شنوندگانتون
متشکرم. به نظرتون مهمترین عامل برای ارتقای صنعت کشتی‌سازی در کشور چیه؟
صنعت ما تو دنیا معروف، ولی باید مردم پشتیبانی کنه، دولت پشتیبانی کنه. چقدر خوبه ما در ایران تولید کننده ها صنعتگرا تشویق کنیم. چقدر خوبه که دولت مردم هوای این ایران داشته باشن. چرا که اینها که افتخار داره ایرانم و دست ما رو از دست خارجی کوتاه میکنه.
چهار تا گزینه پیشنهادی هم در خصوص موضوع برنامه داریم برای ارتقای صنعت کشتی سازی: سرمایه گذاری دولت، مشارکت بخش خصوصی، فناوری و دانش فنی، یا آموزش نیروی کار. کدومش موثره؟ 3036-37-22-65-25-25.
با سلام. من فکر میکنم مهمترین عامل در صنعت کشتی سازی نیروی انسانی باشه، نیروی انسانی ماهر. این نیروی انسانی اونقدر باید مهارت و تخصص داشته باشه و آموزش های لازم رو دیده باشه که بتونه از اون توانایی هاش در این صنعت استفاده خیلی خوبی بکنه و به نوعی ما بتونیم حرفی برای رقابت داشته باشیم. البته که عوامل محیطی هم نقش بسزایی دارند، ولی مهمتر از همه میتونه نیروی انسانی کارآمد باشه.
خب دوست عزیزمون برام پیمک زدن 917-73-52 گفتن دولت اگه تضمین خرید یا حمایت کنه بخش خصوصی هم سرمایه گذاری میکنه، ولی الان خطرش بالاست.
در مورد سوال برنامه در مورد کشتی سازیه، مسلماً میشه دیدیم که با ارتقاء دانش فنی در کنار سرمایه گذاری و تربیت نیروی کار 100% ارتقا پیدا میکنه صنعت کشتی سازی. شب رنگی هستم از تبلیغات.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم رادیو اقتصاد گوش میکنید. با یه موضوع جذاب برنامه صبحگاهی امروز را آغاز کردیم، صنعت کشتی سازی و اینکه برای ارتقایش به نظرتون چه عواملی مهمه؟ سرمایه گذاری دولت، مشارکت بخش خصوصی، فناوری و دانش فنی یا آموزش نیروی کار، که شما میتونید حالا هر گزینه‌ای که مد نظرتون بود رو برای ما ارسال کنید به 30036 37 یا راجبش با هم دیگه صحبت کنیم، پیمکاتون رو بخونیم که ارسال میکنید به 30036 37. پس این دو خط ارتباطی رو فراموش نکنید. بریم گزارش علاقه بند رو بشنویم.
سلام علیکم. سلام به شما شنوندگان و همکاران عزیزم در برنامه روزی نو. همجوری داخل پارک داریم میگردیم ببینیم که در رابطه با موضوع برنامه‌مون چه کسی میتونه با ما گپ بزنه. با ما همراه باشین. یه آقای روی صندلی نشسته، تلفن همراهش هم تو دستش، یک کلاه سبز، یه شلوار جین آبی و یک پیرهن مشکی راه راه. بریم سراغشون. آقا سلام، خوبی؟ این صحبتون بخیر. من علاقه من دارم گزارش خبر رادیو اقتصاد. یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ تا حالا تجربه سوار شدن روی کشتی یا قایق یا لنج رو داشتی؟
بله.
کجا، چه مسیری؟
بندرعباس به قشم.
چطور بوده؟ از کیفیت کشتی به هم میگید، امکاناتی که داشته؟ چند سال پیش بوده؟
هیچ امکاناتی نداره، انگار سوار یه تنه درختی داری رد. اکثر ناوگانای ما همینطور هستن.
به نظرتون چقدر میتونه تو اقتصاد دریا همین بحث کشتی و کشتی سازی و کارگاه‌های تعمیرات کشتی تأثیر بذاره؟
چرا که نه، کلا ناوگان ترابریمون اگر تقویت بشه کل مملکت پیشرفت میکنه.
مثلا شما اگر بودین از این صنعت کشتی سازی چطور درآمدزایی میکردی؟
بهش فکر نکردم تا حالا، ولی حتما وسایل نو میآوردم، تجهیز میکردم. مسائل به روز رو، چه از اون لحظه اول که شما بلیط میخری، همه رو به روز میکردم.
یعنی با تکنولوژی؟
با تکنولوژی میرفتیم جلو. آره.
امکانات داخلش چیه؟ اگه بودین چی کار میکردی؟
چیزی نداره آخه. حالا من مسافت کوتاه سوار شدم، چیزی بوده 40 دقیقه بود، ولی خب همون 40 دقیقه هم میتونن پذیرایی کنن، میتونن برسن، مردم تشویق میشن که از این راه برن و بیان.
به نظرتون مهمترین عامل برای ارتقای صنعت کشتی سازی کشورمون چیه؟ من 4 تا گزینه میگم، شما یکیشو انتخاب کنید و بگید چرا. 1 سرمایه گذاری دولتی، 2 فناوری و دانش فنی، 3 آموزش نیروی کار و 4 مشارکت بخش خصوصی.
فکر میکنم مشارکت بخش خصوصی.
چطور؟
و خصولتی نشه. اگر واقعا بذارن بخش خصوصی کارش رو انجام بده، بخش خصوصی خودش راهش رو پیدا میکنه، چون هیچ آدم عاقلی برای زیان خودش کار نمیکنه.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خب بریم سراغ یه آقای سن و سال داره دیگه. آقا ببخشید، سلام. خب حسابتون بخیر، میتونم یه سوال بپرسم؟
اگه کوتاه باشه.
آره، شما تا حالا سوار کشتی شدی؟
قایق لنج.
بله.
چند سال پیش کدوم مسیر؟ چطور بود؟ تجربتون رو میشه بگی؟
10 سال پیش در خلیج فارس. خوب بود، به اتفاق خانواده کشتی تفریحی بود.
چطور بود کیفیتش، امکاناتش؟
جزیره یکیش بود، جزو کشتی‌های تفریحی اونجا بود. کیفیتش من خیلی راضی نبودم، خیلی مستحرک بود، قدیمی بود. ولی خب حالا برای من تجربه جدیدی بود، یه کودک خردسال داشتم که اولین بار بودش که همچین چیزی رو تجربه می‌کرد. برای من که یه تجربه جدید می‌خواستم داشته باشم خوب بود، اما اینکه انتظارات من از نظر کیفی رو بخواد پوشش بده، نه این نبود.
اگه قرار باشه صنعت کشتی‌سازی ما ارتقا پیدا کنه، به نظرتون کدوم از این 4 گزینه‌ای که میگم لازمه که اون اتفاق بیفته؟ 1 سرمایه گذاری دولتی، 2 مشارکت بخش خصوصی، 3 دانش و فناوری های نوین و بروز، 4 آموزش نیروی کار. کدومش و چرا؟
به نظر من هر 4 تاش لازمه، نمیتونم یک کدومش رو بگم فقط این یک مورد باید اتفاق بیفته، ولی قطعا بخش خصوصی رو پیش رو میدونم. بخش دولتی حتما وظیفش تولید نیست، وظیفش حاکمیت و رگولاتوری و ایجاد زمینه رشد و توسعه بخش خصوصیه. خب ایجاد دانش حتما به کمک بخش خصوصی و با سرمایه گذاری بخش دولتی انجام میشه. دولت نباید، حالا اگه مستقاشو بخوایم بگیم، به نظر من لازم نیست کشتی بسازه، لازم نیست کارخونه کشتی سازی راه بندازه، اما حتما میتونه کمک بکنه که دانش تخصصی کشورهای دیگه وارد بشه.
درسته، خیلی متشکرم.
ممنونم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، این هم از بخش گزارش امروزمون. خب نظر شما چیه؟ پاسخهای مردم رو شنیدید. این بخش اول گزارش ما بود، همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
طول انجام سفرم با کشمون ترم زه امواج گذرم امو اهل بندرم اگه دریا بشه زه موج تیپو اگه چشم بشه زه عشق و برمو خدا رحمی بکن بر دل زارم گرفتار شدم چاره جام سفرم با چشمون درام زه امواج گذرم امو اهل بندرام چشمون درام زه امواج گذرام به مو اهل بندرام.
صبح خیر، ممنونم که ما رو میشنوید. مجله صبحگاهی روزی نو رو و یه سلام ویژه میکنیم به اون دسته از عزیزانی که از الان شنونده صدای ما هستن و سلام ویژه تر به اونهایی که از جنوب کشور ما رو میشنون و از سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس. سلام میکنیم به اونهایی که در صنعت کشتی سازی کشور دارن فعالیت میکنن و امیدواریم که این صنعت با رشد و شکوفایی همراه باشه و ما بتونیم بحث اقتصاد دریا محور رو که سالهاست راجع بهش صحبت میشه به درستی و به شایستگی پی بگیریم. حالا این تکالیف کاغذی که برای توسعه اقتصاد دریا محور راجع بهش صحبت میشه نیازمند تامین مالی چند میلیارد دلاریه، فقط برای تقویت در واقع کمی و کیفی ناوگان دریایی یه سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری لازمه. حالا اینکه این سرمایه گذاری رو چطور باید جذب کنیم در سالی که موسوم هست به سال سرمایه گذاری برای تولید جای بحث داره و اینکه سرمایه گذاری دولت، مشارکت بخش خصوصی، فناوری و دانش فنی یا آموزش نیروی کار کدومش میتونه برای توسعه این صنعت راهگشا باشه. شما به ما بگید. 30 36 37 22 65 25 25. کشور ما با داشتن سواحل طولانی و دسترسی به آب‌های آزاد ظرفیت‌های گسترده‌ای در این صنعت داره. بنادر ما میتونن نقش مهم و تعیین کننده‌ای در توسعه این صنعت ایفا کنن. شما از فرصت‌های پیش رو برای ما بگید که چطوری میشه این فرصت‌ها رو توسعه داد و حالا چالش‌های صنعت دریایی کشورمون رو پشت سر بذارید. ایران سواحل طولانی داره در خلیج فارس، دریای عمان. دسترسی به آب‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در کریدورهای حمل و نقل دریایی مهم و همه اینا یه مزیت استراتژیک بزرگه. بنادری مثل بندرعباس، بندر لنگه، چابهار، نوشهر و انزلی ظرفیت توسعه زیرساخت‌های لازم برای کشتی‌سازی و تعمیرات رو داره. از طرف دیگه خب کشورمون نیروی انسانی متخصص و با تجربه در شعبه مهندسی دریایی و فنی داره که اصلا میتونه در این صنعت نقش کلیدی ایفا کنه. نیاز منطقه‌ای به این صنعت هم خب از دیگر عواملیه که اهمیت این صنعت رو بالاتر میبره و کشورمون میتونه با ارائه خدمات با کیفیت و رقابتی سهم خوبی رو از این بازار به خودش اختصاص بده. از اهمیت صنعت کشتی‌سازی گفتیم، اما یا میتونیم واقعا این صنعت رو به یک فرصت راهبردی واقعی تبدیل کنیم؟ یعنی میتونیم بنادر کشورمون رو به قطب‌های مهمی در این زمینه بدل کنیم؟ اولین اقدامی که باید انجام بدیم تجهیز کارگاه‌ها، نوسازی به روزرسانی کارگاه‌های موجود و همچنین احداث کارگاه‌های جدید با تجهیزات مدرن. این اقدامات در کنار ایجاد اسکله‌های تخصصی برای تعمیر و نگهداری شناورها و تامین انرژی و خدمات پشتیبانی میتونه زیرساخت‌های لازم رو برای توسعه صنعت کشتی‌سازی فراهم کنه. با ابلاغ سیاست‌های نوکانی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب، اهمیت صنایع دریایی بیش از پیش بر همگان روشن شد و اهتمام جدی و ویژه‌ای هم از سوی دولت برای رسیدن به اهداف پیش رو صورت گرفت. برای توسعه اقتصاد دریا محور اول باید زیرساخت‌ها، امکانات، تجهیزات داخلی و بازار ملی رو مورد توجه قرار بدیم. ضمن اینکه حالا بعد به بازارهای بین‌المللی هم نظر داشته باشیم. امروز ما میتونیم با اعتماد به توانمندی‌های داخلی کشورمون و سفارش تعمیرات و بازسازی کشتی‌ها و دکل‌های نفتی به متخصصان داخلی، ضمن جلوگیری از خروج ارز، هزینه‌های تمام شده رو هم به شدت پایین بیاریم. مهمه که ما در این صنعت چه حرکت‌هایی می‌کنیم و مهم‌تر از همه اونها ایجاد علاقه و انگیزه است برای کسانی که هنوز در این صنعت باقی مانده اند. تعمیرات لنج یک ریشه عمیقی در فرهنگ زندگی اهالی جنوب داره و یه ممر درآمدی درست بوده برای این عزیزان، ولی بعضی از این کشورهای کوچولو موچولوی همسایه برای بعضی از اتفاقا و رویدادها مثل جام جهانی بعضی از کشتی‌های قدیمی و لنج‌های ایرانی رو خریداری کردن، تعمیر کردن، به دریاشون انداختن و ازش پول درآوردن در صنعت گردشگری، که اینها علامت سوال بسیاری رو در ذهن ما ایجاد میکنه که چرا ما از این فرصت ها استفاده نمی‌کنیم. خب دو خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست. تلفن 22 65 25 25، سامانه پیامک 3036 37. امروز مفصل راجع به این موضوع و حالا از نگاه مختلف، چه توسعه صنعت کشتی سازی در کشور، چه اقتصاد دریا محور، چه بایدها و نبایدهای این حوزه صحبت میکنیم، ولی مثل همیشه چون شما برای با سرمایه اید، نظراتتون برامون مهمه.
پیش خواه عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
آقای خیرخواه سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح شما و شنوندگان بخیر باشه. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر. شما چطورین؟
بد نیستم، انشالله که سه شنبه خوب باشه برای همه این مردم عزیز، با دقایقی ورزش صبحگاهی، تلاش برای پیاده روی کردن و اینکه بدونیم شکل کار و زندگی ما به قدری تغییر کرده به خاطر ماشینی شدن که تحرکات ما کافی نیست. تحرکات مادر بسیار از بیماری هاست، بیماری ها هزینه سنگین داره و رنج بسیار هم به دنبال داره. یادون باشه که ممکنه که شنیدهای صبحگاهی ما اینجا خیلی سطحی تلقی بشه، ولی رابطه مستقیم با تجارب میلیون ها نفری داره که آغاز صبح رو با کمی از تحرکات و ورزش شروع کردن، هزینه رو پایین آوردن، نشاط بیشتری رو دارن، صبوری اونها افزونتر شده و در این حال تلاش کردن که کنجکاوانه راه حل برای مسائل مشکلات پیدا کنن. خب اگه موافق باشید بریم سراغ عناوین روزنامه‌های امروز. روزنامه‌ها مطالب مختلفی رو به چاپ رسوندن. دیدم که روزنامه سازندگی به طور ویژه رفته به حادثه بمباران جلسه شورای امنیت ملی که در 26 خرداد ماه واکنش‌هایی نشون داد و رفته موضوع نفوذ رو بررسی کرده و به حوادث خبرهای اون پرداخت که جزئیات بیشتری رو اخیراً خبرگزاری فارس منتشر کرد که حتی برای شما حادثه هم اتفاق افتاد. اینجا این گزارش و بررسی ها خواندنی است، موضوع رو هم می‌بایستی که جدی بگیریم. تا روزنامه خوب که دیدم راجع به تسهیلات میلیاردی اسکان موقت با آسیب دیدگان جنگ رو متوجه داده و کمک دولت به طور ویژه و بازدید رئیس جمهور رو از آسیب دیدگان در پایتخت داشتیم که اون هم مورد توجه خبرگزاری ها قرار گرفته. یک خبر خوب دیگر رو هم دیدم که 3000 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده و در این حال حمایت 60 میلیارد تومانی شهر تهران از سولیدات زنان سرپرس خانوار و مشاغل خانگی هم در میان هزاران اخبار خوب و بد این روزها خیلی قابل توجه. اگر موافق باشید بریم سراغ نگاهی گذرا به عناوین روزنامه‌های امروز با این اشاره که این انتخاب ماست، مطمئنن انتخاب شما هم میتونه بهتر باشه و حتما مطبوعات رو بخونید. خب گوش و کنار، رجزخانه های دشمنان ایران ادامه داره. حالا شاهد پاسخ قاطع به هر گونه تهدید علیه ایران هستیم. هشدار بسیار صریح و دقیقی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به دشمنان دادند امروز تیتر صفحه اول روزنامه سیاست روز هست. از میهن هم خبر از پیام رئیس جمهور به ایرانیان مقیم خارج داده و طرفدار دیپلماسی و مخالف جنگیم عنوانی است که برای همین موضوع انتخاب کرده. بحث تمدن سراغ رویدادها رفته با چاپ تصویر از یک شهروند و تماشای لحظه بمباران رژیم صهیونیستی در دوران دفاع مقدس از دوراهی تاریخی در برابر ایران یاد کرده که موضوع مهم این گزارش در این روزنامه اتحاد به عنوان یک عنوان مهم مقاومت ملی در دفاع مقدس خودش رو نشون داد، متفاوت‌تر، برجسته‌تر، پویاتر و کاراتر از هر دوره دیگری در دهه‌های اخیر ایران مورد توجه روزنامه‌ها از جمله این گزارش قرار گرفته. خب در میان روزنامه امروز روزنامه قدس از مأموریت شرقی عراقچی تیتر زده و می نویسه نگاهی به ابعاد اهمیت سفر وزیر خارجه کشورمون به پکن تنها دو هفته پس از سفر امیر نصیر زده به سرزمین اژدهای زرد. همین موضوع در روزنامه اگر برسه به من روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان هم تیتر جالبی در همین باره انتخاب کرده و با عنوان از شی و پوتین چه میخواییم به سراغ این موضوع رفته با عناوینی که در این روزنامه خواندنی است. در میان مطبوعات امروز روزنامه خراسان به نقشه پاتک اقتصادی پرداخته و در صفحه اول خودش می نویسه به رغم توقف جنگ، دشمن با شایعه پراکنی خبرسازی عملیات روانی به دنبال معلق نگه داشتن و قفل کردن اقتصاد ایرانه که حالا هوشیاری فراوانی رو می طلبه. همین